باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این قسمت که فصل 27 باب 11 نفس اسفار این است. بدان که اتفاق می افتد که برخی این چاپ ما اجتماع از کاملین که قوه خیالش قوی شده و قوه حس وی ضعیف گردیده، در همین عالم به چشم خیال چیزی را به طور مشاهده حسی ببیند، چنان که دیگر محسوسات را مشاهده می کند و چه بسا برای وی اشتباه پیش می آید و گمان می کند که آنچه دیده در خارج موجود بوده، بنابراین در غلط می افتد. این غیر از تمثلاته، چون در تمثلات انسان می دونه اینی که داره می بینه الان به شکل تمثل داره می بینه، ولی گاهی وقت اونقدر قوی میشه که به شکل محسوسات می بینه، حتی گاهی وقت اشتباه میکنه، فکر میکنه این واقعا در عالم محسوسه چنین چیزی. یعنی وقتی شدت میگیره اون تمثل خیلی قوی باشه، به این صورت میشه که به شکلی که محسوسات رو میبینه، که میگه جوری که گاهی وقت اصلا اشتباه میکنه، فکر میکنه این مثلا یه چیزی بوده در عالم حس، در عالم محسوسات بوده. میخواد بگه قوه خیال اونقدر قوی میشه که گاهی وقت عین حس میشه، عین و همه آنچه انسان در روز قیامت میبیند به چشم خیال است و آن مشهودات نیز در آن دار موجودند. اینجا یعنی در این عالم که ما ادراکاتی میکنیم، اون موجودات اونها در این عالم موجود نیستند، ما مشاهده میکنیم، اما در عالم آخرت اون چیزی که مشاهده میکنیم در عالم آخرت اونها دیگه هستند و مورد اعتبار بوده و در آن موطن باقی اند، در حالی که اینجا باقی نیستن، از بین میرن. یعنی اون صورتی که انسان در تمثل میبینه لحظاتی دقایقی مثلا با انسان هست، بعد میره، از بین میره. اما اونجا در دار آخرت اونها دیگه چیان؟ مثل موجوداتی که در این عالم هستن، زیرا آن دار موطن آنهاست. آن دار موطن آنهاست، موطن اونها تو همون عالم جایگاهشون هستن. در این نشأه چشم خیال در خواب و یا امثال آن چیزهایی را میبیند که به آن اعتنایی نمیشود. در خواب انسان یه چیزهایی میبینه، خیلی توجه نمیکنه بهش، زیرا آن صور بقایی ندارند. مثلا شما خواب ببینی پول دار شدی، خیلی مهم نیست، چون بقا نداره اون چیزی که دیده ای. و در مدت اندکی شخص از آنها محجوب می شود، بنابراین بر آنها در این دار تعویل نمی کند. تعویل اینجا اول به معنی اعتنا، اعتبار، اعتماد، به اونا اعتماد نمی کنه، زیرا به زودی از دسترس مشاهده بیرون می رود، زیرا این عالم موطن وجود آن صور نیست. این عالم موطنی برای وجود اونها نیست، اینجا یک موطن دیگه است، موطن عالم موجودات مادیه. پس به واسطه مرگ همه حجاب ها برداشته می شود، به همین جهت مشاهده با چشم خیالی مداومت پیدا میکند. دیگه کلن میشه مشاهده عالم برزخ یا عالم قیامت، عالمی که و دانستی که آن صور مشهوده نفس عین نفسند. میگه قبلا این بحثو کردیم که آنچه که مشاهده میکنی از اموری که در عالم خیالن عین نفس تو هن. میگه در عالم آخرت هم اون چی که میبینی از صور عین نفس خودته و از ذات وی بیرون نیستند، بلکه عین وی به شمار میروند. خب لذا اون بهشتی که میبینه، تمام اون بهشتی که میبینه عین نفس خودشه، تمام اون صور عین نفس خودشه. شاید تعجب کنید آقا چجوری تمام اون صورت‌ها عین نفس منن؟ آقا مگه همینجا، مگه ما نمیگیم ادراکات ما عین نفس ما هستن؟ در بحث اتحاد مدرک و مدرک، آسمان و زمین درسته اینا در خارج وجود دارن، ولی ادراکی که ما میکنیم در نفس ماست. الان شما همه اینا رو در نفس خودت داری مشاهده میکنی، نه اینکه در خارج نیستن، در خارج هستن. ادراکی که شما از اونها داری در نفس خودته. هر کسی در نفس خودش مشاهده میکنه. عالم آخرت هم میگه حالا چی دیگه، اصل اون موجودات نفس خودتن. اینجا اصل موجودات خارج از ما هستن، ادراکشون در نفس ماست، ولی در عالم آخرت اصل اون موجودات میشن چی؟ خود نفس. تا آخر آنچه از وی در عین 43 در معنای تجسد ارواح نقل کردیم. وی بعد از نقل برخی از حقایق در این مطلب بلند از ابواب 355 و 374 و 373 و 371 فتوحات مکیه از آن چنین نتیجه گرفت. مطالبی را از اونجا نقل کرد، بعد نتیجه گیریش میشه این. ملا صدرا میفرماد پس از همه آنچه نقل کردیم محقق و مبین شد، محقق و مبین شد که بهشت جسمانی عبارت از صور ادراکی قائم به نفس خیالی است. بهشت جسمانی عبارت است از صور ادراکی که اون صور قائم به نفس چیه؟ خود ماست. نفس در موطن چی؟ خیالش. که نفس به آن اشتها دارد، میل داره، اشتها شهوت، میل، و از آن لذت میبرد و ماده و مظهری جز نفس ندارد. شاید مظهر باشه، اظهار کننده، که ماده و مظهرش چیه؟ نفسن. تمام اون چی که در عالم آخرت میبینه، مالا عینون رأت ولا اذنون سمعت ولا خطر علی قلب بشرن، تمام اونا میشه چیه؟ قائم به نفسن. و همچنین فاعل و موجد قریب وی همین نفس است ولا غیر. فاعل اون صور کیه؟ موجدش کیه؟ به وجود آورندش میگه خود نفسه. آقا انسان خیلی عظمتی داره، بزرگترین موجود در نظام هستی انسانه. این که این همه آقا جان تأکید میکنه آقا قدر خودتو بدون، تو بزرگترین صنع الهی هستی. نفس تو میشه بهشت، بهشتی که عرضها که عرض سماوات و الارض. چه عظمتی داره نفس انسان. یه موقع آب و گل رهزن نشه، برای خودم میگم دنیا رهزن نشه، خیلی ما موجود بزرگی هستیم. و اینکه یک نفس از نفوس انسانی با صوری که تصور می کند و ادراک می نماید به منزلت عالمی عظیم نفسانی است. هر نفس از نفوس انسان ها یک عالم عظیمه، یک عالم عظیمه. اتز اما انکه جرمون سقیر و فیکن تول عالم الاکبرو. تو فکر میکنی همین جسم سقیر هستی، کوچیکی، عالم کبیری در وجود تو نهفته است که بزرگتر از این عالم جسمانی با همه آنچه در آن است میباشد. هر نفس انسان، هر نفسی از نفوس انسانی به تنهایی عالمی بزرگتر از همه این عالمیه که ما میبینیم. و این که همه درختان و نهرها و ساختمانها و غرفه ها حی به حیات ذاتی هن. همه اون که اونجا میبینی، درختان و باغستان ها و کاخ ها و هر چی که حالا انشالله میریم اونجا میبینیم، زندن. زنده به چی؟ به حیات کی؟ به حیات من، یعنی به حیات هر نفس هر انسان. و همه حیات آنها یک حیات است و آن حیات نفسی است که آنها را ادراک کرده. حیات همون نفسیه که اونها را ادراک میکنه. آقا ما خیلی عظیم هستیم، خیلی عظیم هستیم. چه موجودی به عظمت انسان میرسه در عالم؟ بعد انبیا آمدن به ما همینو تفهیم کنن. بابا تو خیلی بزرگی، خیلی بزرگتر از اونی که فکرشو کنی. فرمود و همه حیات آنها یک حیات است و آن حیات نفسی است که آنها را ادراک کرده و ایجادشان میکنند. سبحان الله. الان مگه شما افکار شما در وجود شما مگه زنده نیستن؟ مگه با شما حرف نمیزنن؟ اونی که تو خیال شماست مگه با شما صحبت نمیکنه؟ با خودت حرف میزنی؟ با طرف مقابل دعوا میکنیم چرا اینجوری کردی؟ چرا اون کار رو کردی؟ میگی باش، میخندی، زنده نیست. اون به کی قائمه؟ به خود تو قائمه. اون تو الان چیه؟ برای شما خیلی مشهود نیست، محسوس نیست. از این دنیا که بریم میشن محسوس ما، این نفسمون میشه محسوسمون. بعد اون عظمت بستگی داره به چی؟ بستگی داره به اون جانی که اینجا پرورش دادی، علم و عملی که اینجا کسب کردی. اونجا میبینی چه شدتی داره. یه روایتی هست خوندم خدمت عزیزان، فرشته‌ای بود که شرق و غرب عالم رو با یک بال زدن طی میکرد. یه وقتی گفت من میخوام ملک خدا رو اندازه بگیرم که چقدر ملک خداوند. شروع کرد پرواز کردن، اونقدر رفت که از پرواز کردن خسته شد، روی تخت سنگی فرود آمد. فرشته ای را دید، گفت اینجا کجاست؟ کجای ملک خداست؟ گفت تو هنوز از ملک یه مؤمن بیرون نرفته ای. از ملک یه مؤمن بیرون نرفتی. این چیه؟ این ملکی مؤمن جانشه. تو هر مؤمنی اینجوری نیست که. شدت و ضعف به خاطر چیه؟ همین هاست. که این جانی که اینجا قوت گرفته اونجا میبینی کاخها نمیدونم بستانها باغها، بعد از همه اونها لذت میبره. آقا اینجا 10 باغ داشته باشی میتونی لذت ببری؟ نه، یه دونش میتونی بری بخوابی توش، از بقیهش استفاده نمیتونی کنی که، ولی اونجا از همه اون حقیقت لذت میبری. چیزی که از اینجا قابل تصور نیست برای ما. خب و این که ادراک نفس این صور را عیناً اتحاد آن صور با نفس است. این که آقا ادراک میکنه اون صورتها رو، همون اتحاد اون صورتها با نفسه، نه این که اول ببینه بعد ادراک کنه. چون ما اینجا اول یه چیزی رو میبینیم بعد ادراکش میکنیم و بعد تخیلش میکنیم. میگه نه، اونجا دیگه اینجوری نیست. نه این که آنها را ادراک کرده و آنگاه ایجادشون نمود، اول درک کنه بعد ایجاد کنه مثلا، و یا ایجادشان کرده آنگاه آنها را ادراک نموده، اول ایجادشون کنه بعد. میگه نه، اینجوری نیست. چنان که در افعال مختارین در این عالم میباشد، چون که تو دنیا اینجوریه، اول طرف یه چیزی رو درست میکنه بعد اونو درکش میکنه، یا اول یه چیزی رو درک میکنه بعد اون رو میسازه. چه این که ما ابتدا چیز مناسبی مثل حرکت و یا نوشتن را ادراک میکنیم، آنگاه آن را انجام میدهیم، آنگاه بعد از انجام دادن آنها را تخیل میکنیم، بلکه در آنجا آن را در حال ایجاد و ادراک کرده و در حال ادراک ایجاد می نماید، بدون اینکه تقدیم و یا تأخیری در آن صورت گیرد. که ادراک کنه بعد ایجاد بشه، ایجاد بشه بعد ادراک کنه، اصلا اینها نیست. اون چی که میخواد هست، اون چی که اشتها دارد هست، و مغایرتی در بین باشد، زیرا فعل و ادراک در اینجا یک چیز است. در آنجا باید میگفت، در آنجا نمیشه، در اینجا اشتباه، در آنجا تبصره. ما در اینجا معانی را با چشم بصیرت میبینیم نه با چشم بصر. معانی رو که ادراک میکنیم، معنای محبت، معنای قدرت، کل معانی که حالا ادراک میکنیم با چشم بصیرت ادراک میکنیم، میبینیم. حالا دیدن به معنی ادراک کردنه، نه با چشم سر. با چشم بصر که نمیبینیم، با چشم بصیرته و این روشن است. خب و از آنجایی که دار آخرت غیر از این دار دنیاست، و الا آخرت نبود، اصلا عالم آخرته. ببینید خیلی از کسایی که بحث معاد میکنن فکر میکنن دار آخرت همین دنیاست، تو همین دنیا از قبرها مردم میان بیرون و مثلا زندگی آخرتی و بهشت و جهنم همین رو زمین برقرار میشه، و میگیم آخه عزیز من، از زمان حضرت آدم تا الان چند تا انسان 8 میلیارد که الان هستن، هر 35 سال یه نسل عوض میشه. از زمان حضرت آدم 40,000 سال پیش تا الان چقدر آدم اینا همه یک دفعه زنده بشن از رو کره زمین جا میشه وایستن. بعد عالم آخرت، عالم دیگره، ما وارد عالم دیگری میشویم. میگه اصلا ولا عالم آخرت نبود که، اگه همین دار دنیا بود. پس بصیرت دار، بصیرت دار مقدار جمله بندی اصطلاحش یعنی میخواد فتبصر، یعنی پس مبصر باش، پس ببین که ابصار و سمع، دیدن و شنیدن و دیگر حواس مشروط به آن چه در اینجا برای احساس به واسطه این امور شرط هست نمی باشد. جمله بندی اشتباهه. حالا بصیرت دار که ابصار و سمع حالا و دیگر حواس در عالم آخرت یا در سرای دیگر مشروط به آن چه در اینجا برای احساس برای ادراک، همون همینو برای، یعنی میگه تو دنیا اینو میخواد بفرماد، میگه در دنیا ادراک شروطی داره، مثلا دیدن شرط داره، اینکه نور باشه تو ببینی، خیلی نزدیک نباشه، خیلی دور نباشه، چیزی حائل نباشه، اینا شروط رؤیت دیدنه، یا صدا خیلی بلند نباشه، صدا خیلی ضعیف نباشه، خیلی دور نباشه، اینا شرایط چیه؟ شنیدنه. میگه در آخرت این شرایط برای ادراکات نیست. حالا من جمله بندی رو از خودم میگم که پس مبصر بصیرت داشته باش که ابصار و سمع و دیگر حواس مشروط به آنچه در اینجا میباشد نیست، مشروط به آن چه در اینجا می باشد نیست. این جمله رو بقیه شو دیگه بخشید. بقیه شو دیگه یه جور حذف کنید. تا چنان که ابصار و سمع و دیگر حواس مشروط با آنچه در اینجا می باشد نیست. البته باید بگیم که ابصار و سمع در آخرت، ابصار و سمع و دیگر حواس در آخرت مشروط با آنچه در اینجا می باشد نیست. یعنی دیگه در عالم آخرت این حرفا نیست که خیلی دور نباشه، خیلی نزدیک نباشه، این حرفا دیگه ادراکات، چنان که تو در منابات و مکاشفات می شنوی و می بینی و می بویی و می چشی و لمس می کنی و تمثلاتی برای شما پیش می آید بدون اینکه این شروط عنصری دخیل باشند. این شرایط رو نداره در عالم کشف، این چیزها رو نداره. پس یقین کن که خیال در آخرت عین حس است. اونجا دیگه خیالت میشه عین حس تو، که این شرایط که خودشون محدودیتن چی میشه؟ برداشته میشه. تبصره: دانستی که متخیله مجبول بر محاکات است. مجبول یعنی چی؟ یعنی سرشتش، جبلتش بر چیه؟ محاکات. محاکات یعنی چی؟ یعنی حکایت کردن، حکایت درست کردن. اصلا کار خیال داستان پردازیه، صورتگریه، کار قوه خیال اینه. خب مراد از محاکات تصور معانی به صور مناسبه می باشد. محاکات کردن، حکایت کردن یعنی چی؟ یعنی معانی به صورتهای مناسب خودش در میاد. آقا این مطلب رو دقت کنی چون خیلی مطلب بلندیه. اصلا خواب چیه؟ رویای صادقه یا خود معانی بعضی معانی تمثلات؟ چون بعضی تمثلات مثل خواب تعویل میخوان، بعضی هاشون میگیم مثلا در خواب برکت به صورت نان در میاد یا به صورت گندم در میاد، علم به صورت شیر در میاد، شیری که میخوریم، و همینطور هر معنایی یه صورتی که مناسب اوست. وقتی میبینی بر اسب سوار شده ای، اسب مراده، رسیدن به مراد. گاهی وقت هم یعنی همسر، مناسب اون معناست. کار خیال اینه که میاد معانی رو صورت میده بهش. آقا الان شما برای بچت بخوای بگی که دزدی کردن کار بدیه، اینو میاری یه داستان براش درست میکنی، یه داستانک درست میکنی که آره یه کسی بود مثلا از یواشکی از مال مردم بر میداشت و بعد از مدتی فهمیدن و اینو گرفتنش، کتکش زدن، و به این داستان این میفهمه این چیه؟ دزدی کار بدیه. دزدی کار بدیه یه مفهومه، شما اینو میارید به صورت حکایت در میارید، این کار قوه خیاله. خب پس بدان، خیلی دقت کنید عزیزان، یکی از کلیدهاییه که بعضی از مطالب هست خیلی بلنده، خیلی قیمتیه، این از اون مطالب خیلی قیمتیه. پس بدان که رؤیای فرشته، رؤیا یعنی دیدن، جای به معنی دیدنه ها، و نزول وی در سوق نفس متحقق می شود. سوق یعنی باطن، دیدن فرشته یا دیدن ارواح، اینا در سوق جان انسان تحقق پیدا میکنه. اینو دقت کردید چی شد؟ فرشته، نزول فرشته در سوق جان ماست. اگر فرشته ای نازل بشه اینجا، اینجا نازل بشه معنا داره؟ اصلا اینجا نازل بشه نداره، در جان هر کسی نازل میشه. یعنی وسط اتاق که فرشته نمیاد پایین، اصلا معنا نمیده. اونی که معنا میده چی؟ در جان ما فرشته نزول میکنه. و بیرون از عالم نفس و ورای وی نمی باشد. بیرون از نفس ما نیست، فکر کنیم در عالم ماده بیاد پایین، فرشته در جان و سوق نفس ما نزول میکنه. خب و به همین نکته منتقل می شوی که آن موطنی که قرآن در این سخن خدا نازل شده، آن موطنی که قرآن چیه عبارت عربی؟ که موطن نزول قرآن در این سخن خداست که انا انزلناه فی لیلت القدر. موطن قرآن کجا نازل میشه؟ بفرمایید قرآن کجا نازل میشه؟ در جان پیامبر خدا. یعنی ظرفشو میخواییم بگیم، ظرف نزول قرآن کجاست؟ میگیم در جان پیامبر. پس چرا قرآن میگه انا انزلناه فی لیلت القدر؟ ما در لیلت القدر نازل کردیم. لیلت القدر ظرف زمانیه، در اون زمان نازل شده. بعد حقیقت لیلت القدر که قرآن درش نازل شده جان پیامبره، جان پیغمبر اکرم لیلت القدره، حقیقت لیلت القدر. لیلت القدر یه زمانیه، یه شبی از شبهای ماه مبارک رمضانه که قرآن در آن بر کی نازل می شود؟ بر جان پیامبر اکرم. یعنی جای دیگه نیست که قرآن نزول، بر کی نزول کنه؟ ظرف می خواد. و انا انزلناه فی لیلت مبارکه، سوره دخان، ما نازل کردیم آن را در سوره لیله مبارکه. همان موطن نفس است، گرچه ظرف زمانی عنصری آن همین شب ذلی عنصری. ذلی چون شب چیست؟ ذل یعنی سایه، سایه ای که از بر زمین میفته، یعنی خورشید از اون طرف زمین میتابه، این ورش سایه میشه که اصطلاحا میگیم شب ذلی، ذلی عنصری. ظرف زمانیش، زیرا شب منزل در قرآن، شب چی عبارت؟ منزل فی القرآن. زیرا شب منزل در قرآن، یعنی شبی که در قرآن ذکر شده که لیلت القدر رو میگه، به لحاظ برخی از مراتب نزول قرآن در همین شب زمانی واقع است. لیلت القدری که قرآن میگه از لحاظ زمان در شب 23 مثلا. تفصیل این مطلب بلند به طور کامل در رساله فارسی ما به نام انسان قرآن طلب شود. آقا لیلت القدر یه ظرف زمانی داره که در اون زمان نازل شده، بر کی نازل شده؟ آقا این مطلب اگه انسان بفهمه، خب بعد از پیامبر اکرم آقا لیلت القدر هست یا نه؟ چون تنزل الملائکه و روح، ملائکه و روح نازل می شوند. آقا بر کی نازل میشن شب قدر؟ آقا یه روایاتی هست بخونید شما از اهل سنت، جبرئیل میاد پایین پرچم رو میزنه بالای کعبه. اصلا آقا موطن نزول ملک جان انسانه، اصلا عالم ماده نزول ملک معنا نداره. که در این روایت میگه در با دشمنان ما با سوره انا انزلنا بحث کنید، چون آقا بعد از رسول الله لیلت القدر بر کی نازل میشن فرشتگان؟ انسانی باید باشه که روح و ملائکه بر او نازل بشن. خب و بحث از نزول فرشته در دو موطن اسفار مراجعه شود، یک در فصل 13 باب 11 نفس، در آنجا که فرمود و از این قبیل رؤیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. صورت جبرائیل و فرشتگان علیهم السلام را در این عالم است. در عالم چی؟ نفس می‌فرماید. موضع دوم در فصل 27 این باب است. عمده در باب این که اولا بدانی که تجافی هر موجود از مرتبه خود محال است. تجافی به چه معناست؟ تجافی خودش در لغت به معنی جاخالی کردنه. بعد در اصطلاح فلسفی که میگیم تجافی محاله، یعنی این که موجودی مرتبه خود را رها کند و به مرتبه دیگر مثلا نازل شود. آقا میشه یه مثال بزنید خوب بفهمیم؟ بله. آقا آیا ممکن است که فکر شما تنزل کنه تو این عالم؟ میشه؟ بیاد پایین، بیاد تو این عالم. میگیم نه آقا، فکر یه جایگاهی داره، اصلا نمیشه که بیاد تو اینجا. بله، ما فکرمونو میتونیم اینجا شبیهشو بسازیم، یه چیزی شبیه به فکرمون، اما اینکه خود فکر ما بیاد تو این عالم نمیشه. آقا ممکنه شما خودت بیای بری تو فکر من؟ میگه آقا نمیشه، اصلا عالم فکر چیزی نیست که بشی بری توی عالم فکر. اینکه فکر شما رو بخونم نه ها، اون منظورم نیست. منظورم این که با جسمت بری تو فکر من یا انگشت خودتو بکنی تو فکرت مثلا. میشه؟ میگیم نمیشه آقا، این تجافی اصلا محاله. حتی در مورد تنزل فرشتگان میگیم تنزل فرشتگان بدون تجافی صورت میگیره. یعنی اگر حضرت جبرئیل نزول میکنه به این معنا نیست که از آسمان رها میکنه یا رو زمین. در عین این که در مرتبه خیش است نزول میکنه در مرتبه پایین تر. در عینی که در مرتبه خودشه میاد در ظهور میکنه در مرتبه پایین تر. مثال میزنیم، مثال قبلا گفتیم، شما علوم ما در روح ما به نحو کلی چیه؟ موجوده. پایین تر از مرتبه روح میشه چی؟ مرتبه قلب که تفصیل علومه. پایین تر از قلب میشه چی؟ خیال که صورتگری علومه. پایین تر از خیال میشه چی؟ مرتبه بگید حس. شما میگید مثلا حافظ، اشعار حافظ، شعر حافظ از حفظ داری، در روح شما به نحو کلی موجوده با همه علومت. اینو میاری در قلبت، آقا غزل علا یا ایها الساقی، این میاد از بقیه علوم شما چی میخوره؟ تفصیل میخوره، تنزل میکنه در مرتبه قلبت. خب بعد از مرتبه قلب شما میاد تو خیال شما تمثل پیدا میکنه. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها. بعد از مرتبه خیال به زبان جاری میشه الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها. درسته؟ یا مینویسی تو حس، یا میگی یا مینویسی. بعد من میشنوم، حس من میشنوه، منتقل میشه به خیال من، از خیال من به قلب من، به روح من. آقا این که از روح شما تنزل کرد آمد به مرتبه حس، یعنی از روح آمد پایین، روح رها کرد آمد تو قلب، قلب رو رها کرد آمد تو خیال، خیال رو رها کرد آمد تو حس، یا نه در عین این که در روح شماست در قلب شما ظهور میکنه، بعد در خیال شما ظهور میکنه، بعد میاد در حس شما ظهور میکنه. پس تجافی نداره، تجافی یعنی که جا خالی کنه، نزول بدون تجافیه. خب اینو متوجه شدیم. حالا در مورد نزول فرشته، پس وقتی فرشته نزول میکنه جاشو خالی نمیکنه بیا اینجا، از اینجوری نیست. یعنی افکار عوامانه، عزیزان اگه انسان نخونه اینا رو، یه افکار خیالات باطل و یه سری داستان پردازی هایی میکنه، فکر میکنه مثل پرنده است الان حضرت جبرئیل پر بزنه، پر 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 بزنه بیا بشینه پایین، بعد یه چیزی در گوش پیامبر اکرم بگو بعد پر بزنه بره بالا. فرمود عمده در این باب این که اولا بدانید تجافی هر موجودی از مرتبه خود محال است که مرتبه خودش رو رها کنه بره به مرتبه دیگه، و توقیفیت اسما به معنای بلندش به همین نکته برمیگردد. توقیفیت اسما هم چون بحث قبلا بحث مبسوط داشتیم در همین کتاب که اسما الله رو ما به خداوند هر اسمی نمیتونیم اطلاق کنیم اگرچه خیلی اسم بلندی باشه، فقط اسامی رو میتونیم در مورد خداوند به کار ببریم که در قرآن یا احادیث صحیح السند، یعنی بدونیم از نبی اکرم صادر شده. توقیفیت به این معناست. چرا آقا؟ مثلا نمیتونیم بگیم یا واجب الوجود، خیلی چیز خوبیه با، میگیم نه، اسمی رو برای خدا میتونی به کار ببری که در شریعت وارد شده. چرا؟ میفرماد برای اینکه هر کدوم از این اسما به یک حقیقت از حقایق وجودی اشاره داره. این نیست که فکر کنی اسمایی رو از خودشون ساختن، که حالا بحثش اونجا چون مبسوط مطرح شده دیگه میگذریم ازش. چنان که در رساله‌ای که در توقیفیت اسما ساختیم تحقیق کردیم، و ثانیاً حالا برمیگرده به بحث دیگه، این ثانیاً نفس از ماده طبیعی و احکام آن از احیاز و ازمان و جهات و غیر آن مجرد است. نفس در ذات خودش حیز نداره، مکان نداره، نفس چون مجرد از مکانه، مجرد از زمانه، جهت نداره، از اینا مجرده. یه این مطالب رو بفهم. یکی این که تجافی راه نداره، دوم این که نفس مجرد از زمان و مکان و حیز و این حرفاست، و ثالثاً خیال مفتور بر محاکات است، حکایت کردنه، و محاکات یعنی تصور معانی معقوله برای نفس به واسطه قوه عاقله بر صور مناسب آن معانی، که اون معقولاتی رو که عقل ادراک می کند خیال تصور می کند، صورتگری می کند. وقت تموم شده ولی بذاره بدین ادامه بدیم این وسط بحثه. و رابعاً آن صور مرتسمه، صوری که رسم شده، چه از نزدیک دیده شوند و چه از دور، اون مثلا فرشتگان اون صوری که میبینه، در حقیقت در سوق نفس آری از ماده و احکام آن متحققند. در حقیقت در سوق نفس آری از ماده و احکام آن متحققند، در جان خود انسانند، بلکه قیام به نفس داشته به آن گونه که فعل به اذن خدا به فاعل خود قیام دارد. قائم به نفسن همان گونه ای که فعل به فاعل خودش قائمه، و هرگز از نفس در خواب و بیداری و همه احوال و اطوارش از وی خارج نمی باشد. تمام اون صورتهایی که در خواب و بیداری می بینه در جان خودش داره می بینه. لذا یک کسی اینجا روحی رو ببینه، فرشتهی رو ببینه، صد نفرم نشسته باشن، اونها نمی بینن. این چون در جان، الان مگه خیالات شما رو کسی می بینه؟ صد نفرم پیش شما نشستن نمیدونن شما چه خیال میکنی، چون در جان شماست. تنزل فرشتگان هم همینه، تنزل فرشته در جان انسان صورت میگیره، لذا دیگری کنارش نشسته باشه نمیبینه که. و خامسن پنجم، شرافت و قوت نفس و خست و ضعف وی و صفای نفس به صداقت و کدورت وی به خلاف صداقت و نحو این امور که در عظمت و یا حقارت نفس دخالت دارند، اصلی رسین و قوی در آن تصویر و تمثیل و محاکات و تمثل می باشند. خیلی جمله بلند شد. می فرماد شرافت و قوت. شرافت و قوت نفس. آقا نفس چجوری شریف میشه، قوی میشه؟ مثلا یکی روایت داریم شرف مؤمن در نماز شبه. شرافت، شرافت یعنی چی اصلا در لغت؟ بلند بگید. بلندی. اشراف داره یعنی چی داره؟ از بالا داره نگاه میکنه. میگه مؤمن شرافتش به نماز شبه، شریف، بلندی داره مؤمن، بلندیش به خاطر اون خلوتی که با خدا داره در دل شب. یعنی اون رو که نداشته باشه شرافت آخرت معلوم میشه دیگه، این شرافت ها که چقدر جایگاهش بلند و شریفه. همچنین قوتش. آقا نفس چجوری قوت پیدا میکنه، قوی میشه؟ قوتش پرهیزه، دوری از گناه، دوری از نامحرم، دوری از مال حرام، اینا نفس رو قوی میکنه. اونتا قوت نفس رو حالا تو مکاشفات و اینا میشه فهمید، اما اصلش اون بر فهمیده میشه چه قدرتی داره طرف. و خست و ضعف وی، خسیسه، ضعیفه. و صفای نفس، یا اینکه صفا داره، پاکه. به چیه؟ به صداقت. این صفا رو پیدا میکنه. آقا یکی از چیزهایی که صفا میده به نفس راستگوییه، راستی و راستگویی. راستی یعنی که با رفیقت پشت سرش بد نگی، راست باشی باهاش. ببین این حرفی که میخوای بزنی جلو روشم میتونی بگی، تازه بهش بی احترامی نشی، طرف بگه جلو روشم میگم، خب خیلی کار بدی میکنی، بی احترامی باشه اونقدر بی ادبی که بگه جلو روشم میگم. خب یکی این که راست بگی، دروغ به زبان جاری نشه. بعضیا که اهل مراقبن در راستگویی، حتی ساعت رو بپرسی آقا ساعت چنده، مثلا 9:25 است، نمیگه 9:30، میگه 9:25. اگه 26 است نمیگه 9:25، میگه 9:26 است. یک بال مگس اعوجاج داخل سخنشون نمی کنن، اونهایی که مراقب صداقتن. خب آقا اینجوری بشه بعد چی میشه؟ وقتی صداقت تو کار و زبان بیاد، اون چه که طرف میگیرد درست میگیره از اون ور. چون بعضی وقتا طرف چیزی میگیره اشتباه میگیره، خراب میگیره، کدر میگیره. یه وقتی یه شخصی به من یه چیزی گفت، مثلا تمثلی بهش دست داده بود، گفتیدم یه مثلا تو هیئت و عزاداری تمثلی دیده بود که مثلا سر فلان شخص بالای نیزه بود و از مثلا زمان کربلا و اینها رو میدیدم، و بهش گفتم که آقا این شخصی که شما میگی اصلا تو کربلا نبود، این آقا تو کربلا شهید نشد، اصلا شهید نشد. خب آقا چیه تمثل؟ چون صداقت نیست از اون بر صداقت نمیگیره، یعنی اشتباه میگیره، چون اشتباه حرف میزنه از اون بر کارخونه رو خراب کرده، از اون بر اشتباه دریافت میکنه. وقتی صداقت داره از اون بر صاف میگیره مطلب و درست بدون خط و خش. صفای نفس به صداقت و کدورت وی به خلاف صداقت، صادق نباشه. لذا آقا حضرت یوسف، یوسف چیه؟ صدیقه. لذا خواب رو تعبیر میکنه، میزنه به هدف، چون صدق داره. صدق هم فقط به زبان نیست، صدق راستی اینی که چه در خلوت چه در جلوت یکی باشه، پشت سر طرف به زنش خیانت نمی کنه، اونجوری صدیق نمیشه که. ازا صدیق راسته. بعد کدورتش چیه؟ به خلاف صداقت، دروغ بگه طرف، خلاف حرف بزنه، حرف بد بزنه، اینا کدورت میاره. دریافتم که کنه، دریافتاش یکی در میون میبینی اشتباه از کار در میاد. و نحو این امور که در عظمت و یا حقارت نفس دخالت دارند، که نفس رو عظمت میدن یا حقیر میکنن. آقا روایت داریم میگه به گریه و عبادت و اینجور چیزا نگاه نکنید. ملاک دوتا چیزه. آقا خیلی ها امام صادق فرمود ملاک دوتا چیزه. اون دوتا چیز چیه؟ صدق الحدیث و اداء الامانه، راستی در گفتار و ادای امانت. امانتشو بده، امانت رو به دست صاحبش برسونی، امانت دار باشی. این دوتا آخ راحته که بله راحت، اگه رعایت کنی، زبونت راست بگه، ادای امانت کنی. امانتم فقط شی نیست کسی امانت بده بهش بدی، اگرچه اون هم هست. پول مردم پیشت امانته، سر وقت بهشون برگردونی. اما اصلا روایت داریم المجالس و بالامانات، مجالس امانتن، یعنی اگر یک کسی پیش شما یه حرفی زد این یه امانت، حق نداری بری به دیگری بگی، میشه خیانت امانت. غیبت کردن خلاف خیانت در امانت میشه. این دوتا رو فرمود کسی رعایت کنه، صدق الحدیث ادا، گفت این دوتا رو نگاه کنید، چقدر نماز میخونه و چقدر مسجد میره و تسبیح میچرخونه و شعار میده مشگره میکنه، اینا رو اندازی دور. خب فرمود و نحوه این امور که در عظمت و یا حقارت نفس دخالت دارند اصلی رسین و قوی در آن تصویر و تمثیل و محاکات و تمثل می باشند. تو تمثلات خیلی اینا، لذا هرچه نفس صدق و صفایی بیشتر و نورانیت و بهایی شدیدتر و وجودی قویتر داشته باشد، تصویر و محاکات بر وزان آن نیز چنین می باشد. لذا تمثلاتش شفافتر، درستتر و از مراتب عالیتره. چون تمثلاتم عزیزان فرق میکنه با هم. یه شخصی میگه پیش بعد از رحلت آیت الله سید علی آقا قاضی، اگر اشتباه نکنم دورا دور دارم از ذهن میگم، پیش یه کسی که صاحب مکاشفات بود و اینها، صحبت از آقای قاضی شد که ندیده بود آقای قاضی رو، از علما بود، مطالب بلندی میگه از ایشون گفتیم، ایشون فرمود ما هم مکاشفات داریم ولی این مطالب رو ندیده ایم، شاید ایشون جای بلندتری میگرفته. بله تمثلات هست، خوبه، ولی چی میگیری؟ چی دریافت میکنی؟ حتی طرف پیامبر خدا رو تو تمثل ببینه، خب خیلی خوبه، چی دریافت کردی ازش؟ چی گفت به شما؟ چی فرمودن به شما؟ چی مشاهده میکنی در مراتب عالی‌تر تمثل؟ اینا همه فرمود برگشت به همین داره. مطلب خیلی مهمه، ولی انشالله بذاری جلسه آینده چون وقت تموم شده. و السلام علیکم و رحمت الله.